قلب فرهنگی. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا، با عرض سلام و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت، خدمت شما همراهان ارجمند از این لحظه با برنامه قلب فرهنگی همراه شما هستیم و امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما بمانید. بشر به حکم فطرت پیوسته در جستجوی تکیه‌گاه مطمئن نیست که با اتکای به آن آرامشی در زندگیش حاکم کند و همه دغدغه‌ها و چالش‌های خاطرش را به آسایش دلپذیر مبدل سازد. از طرفی وجود اقدس حق برترین پناهگاهی است که آفرینش انسان و تدبیر زندگیش به دست با کفایت اوست، و سوی دیگر نماز محکمترین حلقه اتصال مخلوق به خالق بوده و خاکیان را به افلاکیان متصل می سازد و فرشیان را به اوج عرشیان می رساند. همان گونه که خالق فرموده است، نماز را برای ذکر و یاد من برپا دارید. سخن از نماز به میان آمد. در این بین نماز جمعه از جایگاه بس مهم برخوردار است، مراسمی منحصر به فرد که انبوه جمعیت خدا پرستان را با یک ایده پاک عبادی در روز جمعه بهترین روزها در کنار یکدیگر قرار داده و توحید و یگان پرستی را با اتحاد و یگانگی دلها به نمایش می گذارند. اولین ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین بهمنی، امام جمعه محترم شاندیز، که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب بهمنی، سلام و عرض ارادت و تسلیت بنده رو پذیرا باشید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم. ایام عاشورا رو به همه ارادتمندان تسلیت.
خیلی سپاسگزارم جناب بهمنی. من می‌خواستم تقاضا بکنم ابتدا قدری درباره فعالیت‌های خود حضرت عالی به عنوان امام جمعه صحبت بفرمایید، بعد بریم به سراغ راه‌های جذب مردم به ویژه جوانان عزیزمون. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض بشود که جایگاه نماز جمعه،
بله،
یک سنت الهی است که روزهای جمعه، ظهر جمعه، نماز جمعه اقامه میشه.
بله.
به طور طبیعی مردم به این جایگاه ها از اون جهت که متدین هستن حضور پیدا میکنند و از خطبه ها و از نماز جمعه به صورت هفتگی بهره میبرند.
بله.
ولی خب این یک موضوع از کلیات هست که بعد از انقلاب اسلامی و پیروزی اون، امام رحمت الله علیه فرمودن اگر انقلاب ما هیچ چیزی نداشت جز همین اقامه نماز جمعه، کفایت میکرد که انقلاب اتفاق بیفته. طبعا کارهای فرهنگی، عمده کارهای فرهنگی شهر هم مربوط بشه به جایگاه ستاد نماز جمعه و امام جمعه. از این جهت در ارتباط با قرآن کریم و آموزش های اون و تقویت ترویج قرآن آموزی و تفسیر اون و انواع گفته هایی که قرآن کریم داره یکی از کارهایی است که امام جمعه تعقیب میکنه تو هر شهری و ارتباط با آموزش و پرورش که خودش عضوی از شورای آموزش و پرورشه،
بله،
ارتباط تقریبا مستقیم داره با جایگاه آموزشی و پرورشی، به خصوص از بشود که ارتباط با معلمین، ارتباط با دانش آموزان، پاسخگویی به سوالات اونها و ارتباط با دانشگاه.
بله، بله.
یکی از اون مراکزی تأسیس حوزه یا به عنوان مدرس در حوزه علمیه هر شهر از جمله کارهای است که امام جمعه انجام میده که در شهر شاندیز یک پایگاه قرآنی ساخته شده به نام موقوفه قرآنی شهدا که بسیار ممتازه، که اخیراً این به عنوان یک الگو حتی تو کشور مطرح شده و خیلی از امورات جنبی دیگه مثل ارتباط با خانواده های شهدا، ارتباط با نسل جمان و امثال اون.
بله، بسیار عالی. عرض کنم حاج آقای بهمنی، هرچند که بسیاری از مردم عزیز ما علاقمند به حضور در نماز جمعه هستند و نماز جماعات، اما گاهی وقتا مشغله کاری باعث میشه که غفلتی ایجاد بشه. شما برای جذب بیشتر مردم، به ویژه جوانان برومند ما، چه کارهایی را انجام دادید و چه راههایی را انتخاب کردید؟
یکی از کارهایی که ما انتخاب کردیم همین ارتباط با خود نسل جوانه.
بله.
آموزش و پرورش، ارتباط با معلمین که مربیان نسل جوان هستند و به صورت نوبه‌ای مدارس حضور پیدا می‌کنند در عرض شود که پایگاه نماز جمعه و اونها تشویق میشن، سوالاتی مطرح میشه در قبال اون قرعه کشی میشه، تشویق میشن، یا نخبگانی که احیانا تو آموزش پرورش هست از کارهاشون بازدید میشه، تشویق میشن.
بله.
یکی از عوامل جذب نسل جوان به نماز جمعه ارتباط با خود جوان هاست.
بله.
یعنی شخص امام جمعه ارتباط برقرار بکنه و اونها رو به اصطلاح از لحاظ فکری،
بله،
عرض بشود تقویت بکنه و همینجور در دانشگاه ها. این یکی از یکی دیگه هم ارتباط با خانواده های متدینین و جوان هاست که به هر حال ایجاد
کنه.
کار یکی از اونهاست اگر امکان داشته باشه. ازدواج، تشویق به ازدواج از نوع دیگر اون هست که امکان ازدواج داشته باشن.
بله.
و امثال اینها به هر حال از اموراتی است که ارتباط با نسل جوان میتونه کمک بکنه برای جذب.
بسیار عالی. جناب بهمنی، به عنوان پرسش پایانی که خیلی هم مصده اوقات نشم، میدونیم که از ابتدای انقلاب اسلامی ما مساجد یک پایگاه امنی بوده برای حضور مردم، گرد همایی، تصمیم سازی ها و به ویژه به عنوان حلال مشکلات مشخص می شده. بفرمایید چه فکری برای حل مشکلات مردم کردید و آیا مراجعاتی که میشه در واقع پاسخ ها به چه صورته؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض بشه که اولا ما کسانی که مراجعه می کنن با ادارات مختلف، نهادهای مختلف، ما ارتباط برقرار میکنیم ببینیم مشکلشون چیه تا حد الامکان به این صورت حل میشه.
بله.
اگر احیانا این پذیر نباشه، ما مسئول مربوطه رو گفتیم به صورت نوبه‌ای در نماز پایگاه نماز جمعه حضور پیدا بکنن که بعد از نماز جمعه رو در رو بشن با هم، بلکه مشکلات حل بشه. اگرچه الان مشکلات اساسی مردم اقتصاد، اما خیلی از مشکلاتی دیگه بر جنبی که دارن به این دو شکل عرض بشود مطرح میشه.
بله.
در حد توان حل میشه و اگرم حل نشه حداقل توضیح داده میشه که مشکل کجاست.
و جناب بهمنی، میدونم که واقعا به تنهایی نمیشه، یعنی یک ارگان نمیتونه به تنهایی مشکل رو حل کنه. در این مورد چه همفکری و تعاملی با سایر مسئولان در ارگان
من عرض کردم که به همین اشاره کردم که ما با فرماندار و رؤسای ادارات این برنامه رو داریم که به نوبه در نماز جمعه مشارکت میکنن. کسانی که سوال دارن در پایان نماز جمعه برای رفع مشکلشون رو در رو بشن.
بسیار عادی، خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف کردی جناب حاج آقای بهمنی.
موفق بشید. منم تشکر میکنم از زحمات هستید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت. خواهش
میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ.
کنگره عظیم هفتگی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان قرارگاه فرهنگی یاد کرده و فرمودند نماز جمعه یک قرارگاه است، قرارگاه ایمان و قرارگاه تقوا. آری، نماز جمعه دژ محکم و سنگر اسلامی است که هم وحدت آفرین است و هم دشمن شکن و نماد حکومت و هدایت جمعی است و گرد آمدن در آن اجتماع علی تقوا است. وقتی هراس تردید سایه وحشت بر جانت می گستراند، آفتاب اطمینان را با نور ایمان بر دلت بتابان و خود را به دریای مواج انسانهای با ایمان پیونده، قطره را به دریای بیکران شکر گزاران برسان و بدان در هر حالی دست خداوند با جماعت است. این مقدمه کوتاهی بود که عرض بکنم. ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر طاهر رضی، درود بر شما و تسلیت عرض میکنم این ایام سوگواری رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جناب قوانپور، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و وقت بخیر عرض میکنم و همچنین تسلیت میگم. ایام محرم رو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، میخواستم نظرگاه شما رو در مورد نماز جمعه و اهمیت اون در اسلام جویا بشم و گوش کنیم به صحبت‌های جناب عالی.
خدمت شما عرض میکنم که خب مستظر هستید، مجموعه و منظومه نظام تربیتی اسلام یک نظام کامل و یک مجموعه کاملیه. هم به مسائل بعد فردی میپردازه، هم به بعد اجتماعی، و نماز جمعه یکی از اونها هستش که بحث هم عبادی هستش و هم سیاسی، یعنی حاکمان و مردم در خصوص کارکرد و رفتار همدیگه در اجتماع نظارت میکنن و این ظرفیت خیلی خوبی هستش که ما یک نماز فرادا داریم و یک نمازهای مستحبی داریم و همچنین نماز جماعت مساجد هستش و در مرتبه بالاتر نماز جمعه قرار داره.
بله.
خب در سال هم ما دو تا دونه نماز عید داریم که عید فطر و عید قربان هستش. اگر ملاحظه فرمایید، بفرمایید، همه اینا وقتی در کنار همدیگه قرار میگیره، در واقع منظومه عبادی یک فرد رو کامل میکنه. کارکرد نماز جمعه بسیار بالاست. حالا اسناد بالادستیش این که آیات قرآن سوره مبارکه جمعه بالاترین سند هستش، روایت های زیادی که در این باب وارد شده و همچنین فتاوای مراجع اعظم تقلید میتونه به عنوان یک اسناد بالادستی این فریضه الهی برای ما حجت را تمام بکنه. ما تا بحثی که هست کارکرد نماز جمعه است و اون شکل اجرا کردن اون هستش. همونطور که از متن اون در میاد، این نماز عبادی سیاسی هستش، به این معنا هستش که هم باید خداوند عبادت بشه و هم مشکلات و مسائل مردم در اونجا طرح و چاره گشایی و راه گشایی بشه. به همین جهت حضور مسئولین و توده مردم بدون صف بندی ها، بدون طبقه بندی ها و بدون ایجاد حائل باید شکل بگیره، که خب بوده و خدا رو شکر در این ایام بعد از اون مقطعی که به خاطر مسائل امنیتی یک حائل هایی به وجود اومده بود علی. اونها هم ورداشته شده و در کنار نماز جمعه خب خدماتی در این راستا باید ارائه بشه که الحمدلله من حالا تو نماز جمعه تهران و در قالب شهرستان ها و شهرها این اتفاقا میفته. مسئولین مستقیم در درون مردم هستن، حرفاشون رو میشنون، هم در واقع سازکاری رو پاسخ میگیرن و ارزیابی میکنن نتیجه بعضی از رفتارهاشون رو و تصمیمهایی رو که گرفتن. در مجموع اینها همشون کمک میکنه که ما یک نظام عادلانه و یک نظام سالمی رو تجربه بکنیم و داشته باشیم. انشاءالله امیدواریم که بعد از گذشت این مقطع کرونایی که به هر حال این مراسم و این فریضه قدری با محدودیت مواجه شده، کماف سابق انشاءالله با همون شور و با همون حرارت و با همون خدمات به در واقع خدمت رسانی به مردم و ارائه خدمات انجام بده و مشغول بشه انشاءالله.
آقای دکتر طاهرزی، حالا من در امتداد همین بحث جناب عالی و در ادامه اون عرض بکنم که صحبت از ویروس کرونا شد، اینجوری که اشاره فرمودید تأثیراتی گذاشته در برپایی نماز جمعه و جماعت، و حالا برای اینکه از ارزش و اهمیت اون کاسته نشه و خدشه ای وارد نشه، چه راهکاری میشه ارائه داد؟ مثلا شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در این به چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن؟
ببینید جناب جوابگو، نماز جمعه با اون اجتماعش معنی پیدا میکنه.
بله.
حالا شما مثلا تو مراسم عزاداری رو میتونید بگی تو خونه مثلا اعضای یک خانواده دور هم دیگه بنشینن، فضایل اهل بیت رو بگن، یه مجلس عزایی رو هم برگزار بکنن. اما در مورد نماز جماعت هم میشه این رو گفت، باز مثلا پدر خانواده جلو بیسته، همسر و فرزندان بله. پشت سرش اقتدا بکنه، خب این نماز جماعت محقق میشه، ولی اون که یک نفر به یک نفر اقتدا کنه، یعنی خانوم به همسرش اقتدا بکنه یا فرزندها به پدرشون اقتدا بکنن یا دخترها به مادرشون
بله.
اما در خصوص نماز جمعه همونطور که عرض کردم خدمت شما، این بحث سیاسی عبادی داره، یعنی جمعیت و حضور در یک مکان موضوعیت داره و از اون طرف هم فاصله مناسبی بین این نماز جمعه با اون نماز جمعه باید باشه، برخلاف نماز جماعتی که میشه مثلا در هر اتاق یک نماز جماعت اقامه کرد، اما در نماز جمعه بحث فاصله مکانی موضوعیت داره.
علیکم.
چرا که اونجا باید اجتماع صورت بگیره، باید خطیبی باشه، باید خطبه های عبادی و سیاسی خونده بشه، باید روی تقوا تاکید بشه. این ها مسائلی هستش که یه خورده این نماز جمعه رو متمایز میکنه و من خودم به شخصه اعتقادم بر این هستش که نباید نگران باشیم که حالا توی این مدت فرض مثلا بنابرای تدابیری که ستاد کرونا داره نماز جمعه اگر کم رنگ برگزار میشه یا حتما تعطیل میشه، نباید ما تلاش بکنیم که حتما به یه طریقی چراغ نماز جمعه پایین کشیده نشه. نماز جمعه یک فریضه عبادی و الهی هستش، الان بر اساس احکام ثانویه دچار مشکل بهداشتی شده، خب فردا انشالله برطرف میشه. کمان که در طول تاریخ هم بیریم مثلا دهه‌های متعددی نماز جمعه نبود، ولی وقتی برگزار شد مردم چگونه از اون استقبال کردن.
بله.
البته خب حالا انتشار خود ستاد نماز جمعه فعالیت‌هایی رو در فضای مجازی بکنه و اون روح نماز جمعه و پیام نماز جمعه و پیامی که امام جمعه محترم در بین خطبه ها در همون مکان مسلا به مردم میگه از طریق شبکه‌های مجازی یا حتی رسانه ملی به سمع
بله.
مردم برسونه خوب هستش، اما هیچ کدوم از اینها نمیتونه جایگزین حضور فیزیکی مأمومین در صف نماز جمعه، ابراز احساسات در مقابل امام جمعه و گوش دادن به تدابیر ایشون، و یا اینکه ارتباط مستقیم با مسئولین و دستاندرکارهایی که تو سطح نماز جمعه حضور پیدا کردن رو هرگز نمیتونه جای اون رو بگیره.
بله بسیار عالی. عرض کنم جناب طاهرزی، خیلی من وقت شما رو نمیگیرم، به عنوان شاید پرسش پایانی، به هر حال در آستانه عاشورای حسینی قرار داریم، میخواستم در مورد نماز عاشورایی هم برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
خب دیگه خود امام حسین علیه السلام این کار رو تمام کرده، ما چه میخواییم به بگوییم یا انجام بدهیم که امام حسین علیه السلام خودشون رو در اون شرایط به نمایش گذاشت. این که چند سالی هست به حمدالله اهتمام جدی در جامعه به وجود اومده و ظهر عاشورا دسته های عزاداری اقتدا میکنن و نماز جماعت رو برگزار میکنن، این در واقع میتونه یک پیام رو برای همه مخاطبین داشته باشه.
بله.
این هستش که ما عزاداری هامون، قیاممون، قعودمون، سکونمون و حرکتمون همش برای خداست و عالی ترین جلوه وحدانیت و تعبد در نماز تجلی پیدا میکنه. میگه اگر میخوایی خدا با تو صحبت بکنه قرآن بخوان، اگر میخوایی تو با خدا صحبت بکنی نماز بخوان، چون در نماز عبد در مقابل معبود قرار میگیره و خاضعانه و خاشعانه عرض حاجت و عرض ارادت میکنه. و این مراسم یک مراسم سمبولیک نیستش، این روح و پیام این مراسم عاشورایی هستش. اگر از عاشورا توحید رو جدا بکنیم، وحدانیت رو جدا بکنیم، چیزی تهش باقی نمیمونه. اصلا تمام حرکت ابا عبدالله الحسین برای همین بوده و عاشورایی ها این رو خوب میفهمن. الهی رضام به رضائک و تسلیمم به قضائک، که امام حسین علیه السلام در واپسین لحظات عمر مبارکشون این رو بر زبان جاری میکنن. میگه خدا یا همه این کارها رو من انجام دادم، دیدی فرزندم رو فرستادم، شیرخوارم رو دادم، جوانم رو دادم، یارانم رو دادم، راضی شدم که خیمه هایم آتش بگیره و فرزندانم و همسر و خواهران و زنانم به اسارت در بیاد، همه این کارها رو انجام دادم، حالا آیا از من راضی شدی؟ من همه این کارها رو به خاطر تو انجام دادم. و این نماز ظهر عاشورایی در واقع هدف برگزاری همه مراسم های حسینی هستش که امام حسین علیه السلام به خاطر اون پا به قتلگاه میذاره، پا به قربانگاه میذاره و با خدا معامله میکنه. این بالاترین درسی هستش که در واقع نماز عاشورایی میتونه به ما و به مخاطبینمون بده، که تو تمام کارهامون حواسمون باشه، همش رو تلاشهامون، زحماتمون باید برای خدا باشه و این از این مراسم برمیاد.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم. البته من آقای دکتر مایل بودم خیلی کوتاه هم پرسش رو مطرح بکنم، اون هم این که واقعا درسته که وظیفه امامان جمعه هست این کار، اما توصیه هم میتونه کارساز باشه که چه راهکاری میشه ارائه داد برای جذب بیشتر جوانان عزیز ما به جمع نمازگزاران، حالا چه جمعه باشه چه جماعت.
جوانان ما پشت به جمعه و جماعت نکردن. جمعه و جماعت ما یه مقداری باید یه تغییراتی درش به وجود بیاد که جذابیت نه مراسم، خود مراسم عبادی که جذابیت تمام و کمال داره چون یک فریضه الهی هستش، اما در حواشی اون یک سری بحثایی به وجود میاد که باعث میشه که جذابیت اون مکان بیاد پایین. اینه که شما میبینید 22 تا دستگاه دولتی بر یک نماز جماعت مسجد اعمال مدیریت میکنن، هر کدوم با سلیقه خودشون اونجا دارن اعمال نظر میکنن و کار رو از دست صاحبش در آوردن. مجموعه این تداخل و تضارب آرا یک دلزدگی رو برای مأموم و مخاطب به وجود میاره. من به نظرم میرسه اگر این پیرایه هایی که حول و حوش این فریضه الهی شکل گرفته، اگر این پیرایه ها رو یک روزی مسئولین ما به این برسن وردارن بگذارن نماز به همون حالت نمازش باشه، نماز جمعه به اون حالت نماز جمعه باشه، مسجد به اون حالت مسجد باشه، شما مطمئن باشید نسل موجود و جوانهای موجود ما معنویت گراتر از دهه های قبل ما هستند. من باورم اینه جناب قوامپور، باشون سر و کار دارم. امروز عنصر گم شده جوانها و جامعه ما معنویتی هستش که با دستاندازی های دانسته و ندانسته و با شایبه هایی که در پولهوش اون پیرایه هایی که به وجود اومده باعث شده که رغبت ها کم بشه. اگر ما اینها رو ورداریم بگذاریم نماز به حالت نماز خودش باشه، نماز جمعه به حالت نماز جمعگی خودش باشه، مسجد به حالت مسجد خودش باشه، توقعات بی ربط و ناربط رو نیاییم و در اون فضا مطرح بکنیم، اعمال مدیریت بکنیم، شما مطمئن باشید نسل امروز بشر و نسل امروز جوانهای ما عنصر گم شده شون معنویت منتهای مراتب وقتی که اینجا این کارا نمیبینه، دعواهای سر قدرت و دعواهای سر طلایه و نمیدونم بحثای کوچک و بزرگ نامربوط میبینه اونجا، احساس میکنه معنویت در اینجا وجود نداره. بله اگر بسن. معنویت جای عرضه بشه شما مطمئن باشید من به شما تضمین میدم هر کسی سوالی داره من حاضرم جواب بدم که شما این کار رو انجام بدید. به طور نمونه یک مکان رو بیایید از این پیرایه ها خالی بکنید، اون وقت ببینید جوان ها چگونه اونجا حضور پیدا میکنن. جوانی که لخت میشه اونقدر سینه میزنه تا سینهش کباب میشه بهش تبادل لایل حسین، این جوان نشون میده که به دنبال معنویته. چطور این جوان به سمت این عبادت ها حرکت نمی کنه؟ این پیرایه هاست که اجازه نمیده. این سیم خاردار ها رو اگر جمع بکنیم اون موقع شما خواهید دید که چگونه مساجد ما اصلا نمیتونه جوابگوی تقاضاهای و جمعیتی که بر اقبال میکنن باشه.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر طاهر رضی، بهره بردیم از بیاناتتون. با شما خداحافظی
میکنم.
لحظات عرفانی از آن رو ما میخواییم آغاز بکنیم، التماس دعا داریم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ. دوستان خدمت شما عرض میکنم که موعد از آن ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:05 خواهد. بار خدایا، ای که گناهکاران به امید رحمت تو به فریاد رسیت می خوانند، ای خداوندی که بیچارگان در پناه احسان تو می آرمند، ای خداوندی که خطاکاران از خوف تو می نالند و می گریند، ای خداوند آن را که جز تو بخشنده ای نمی یابد نومید مکن. بار خدایا، بر آستان مغفرت تو فرود آمده ام و به امید عفو تو آهنگ کرده ام و به بخشایش تو دل بسته ام و به فضل و احسان تو اعتماد کرده ام و دیگر جز فضل و احسان تو پناهی ندارم. خداوندا مرا به طریقت اعلا رهبری کن و چنان کن که بر دین تو بمیرم و بر دین تو زنده شوم. در آستانه اذان ظهر به وقت تهران قرار داریم. اینک گوش جان می سپاریم به آوای روح بخش قرآن مجید، سوره اعراف آیات 1-10 با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر